ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدین به مجله بعد از ظهر ما. امروز جمعه 5 دی ماه 1399 هست. من رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان تا 30 دقیقه آینده همراه شما. در اینجا هم همکارم سپیده بهکام در کنار من هست با مشروع آخرین خبرها. میشنویم خبرها رو از تو سپیده.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعلام کرد که آمار جان باختگان به دلیل ابتلا به کرونا باید دو برابر محاسبه شود. آقای تبرسی که پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، با اشاره به آمار رسمی 54,000 جان باخته افسود برخی از کسانی که با کرونا جان باختند آزمایش نشده بودند. این در حالی است که سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته بیش از 130 مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند، گفت بیش از 6,000 بیمار جدید نیز در این مدت شناسایی شدند. پیش از این هم آمار رسمی اعلام شده اسری وزارت بهداشت با تردیدهای جدی شماری از مدیران بخش بهداشت و کارشناسان مواجه شده بود. جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور، روز جمعه هشتگ واکسن بخرید در توییتر را تلاش برای هدف قرار دادن انسجام ملی توصیف کرد. در روزهای اخیر برخی کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند که برای مقابله با کرونا در ایران این موضوع را با فوریت در دستور کار خود قرار دهند. با داغ شدن این موضوع، مقام‌های جمهوری اسلامی که پیشتر همواره از چالش خرید واکسن خارجی سخن گفته و بر تولید داخلی آن تاکید کرده بودند، اعلام کردند که با اختصاص 200 میلیون یورو در هفته‌های آتی ایران موفق به وارد کردن واکسن کرونا خواهد شد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، میگوید ایران در کره جنوبی 7 میلیارد دلار سپرده دارد که نه اجازه انتقال دارد، نه سودی تعلق میگیرد و هزینه هم دریافت میکنند.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. خب این اوج دیگه زشتی کار دولت کره است که این اجازه رو نمیده. حالا تازه پول ما هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
کره جنوبی در پی تحریم‌های آمریکا پول نفتی را که از ایران خریداری کرده بود بلوکه کرده و ایران تنها اجازه استفاده از این منابع برای خرید کالاهای انسان دوستانه از کره جنوبی را دارد. عبدالناصر همتی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت به دلیل بیم از توقیف شدن مبلغ لازم برای پرداخت هزینه واکسن کرونا، تهران از منبع دیگری به غیر از کره جنوبی برای این منظور استفاده کرده است. او به محل این منبع مالی اشاره‌ای نکرده. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد که صادرات از ایران در 9 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش 20% کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد لاهوتی، محدودیت‌های ناشی از کرونا، سیاست‌های متعدد و بخشنامه‌های متناقض درباره بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را از جمله دلایل عدم رشد صادرات ایران دانسته است. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چند بار از رشد صادرات و واردات سخن گفته و آن را یک نشانه و روند خوب و مثبت دانسته بود.
ممنونم ازت سپیده. خبرها رو شنیدیم از همکارم سپیده بهکام و در ادامه مجله بعد از ظهر. هشدار کارشناسان در مورد وضعیت شکننده مهار کرونا در تهران. اظهارات زد و نقیض در مورد واردات واکسن نیز همچنان ادامه دارد. رئیس بانک مرکزی وعده داد واکسن خارجی کرونا به زودی خریداری خواهد شد. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو میکنیم. و به ماجرای حمله هوایی بامداد امروز به پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران هم میپردازیم که 6 کشته بر جای گذاشت. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط در ایران و به ویژه تهران متزلزل و شکننده است. دکتر پیام تبرسی، متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری نیز می‌گوید در ایران بر اثر ویروس کرونا 1/1000 جمعیت در طی 10 ماه جان خود را از دست دادند و این موضوع در دنیا قابل تأمل است و بیماری کووید 19 هنوز مهار نشده است، اگرچه حتی همین آمار هم مورد تردید منابع مستقل است و شمار ابتلا و مرگ و میر چندین برابر آمارهای رسمی ارزیابی می شود. همکارم کیانوش فرید یک بار دیگه با ماست تا ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش، چه خبر؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب باید بگم که وضعیت کرونا با اینکه علارغم یک کاهش نسبی که در شاخص‌های مرگ و میر هست، آقای زادی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در واقع میگه همچنان شکننده و ناپایدار تلقی میشه. آقای زادی تاکید میکنه که این کاهش آمار به معنای افول قطعی این بیماری نیست و از نظر زمانی هنوز ما اصلا نمیتونیم با قاطعیت بگیم که در مسیر کاهش بیماری در حال حرکت هستیم. دیشب یک مصاحبه مفصلی رو دکتر پیام تبرسی، متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری انجام میده، همونطور که تو بهش اشاره کردی. اون میگه ما در حال حاضر پذیرش بیماران اورژانسیمون از 250 تا به 50 نفر تا 60 نفر در شب رسیده. این نشون میده که این بیماری هنوز کنترل نشده و ما باید همچنان نسبت به کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن در واقع اعتنا کنیم و ببینیم که چقدر مهمه هر جانی که از دست میره و میگه جدی نگرفتن در واقع ویروس کرونا بازی با جان مردمه. تاکید میکنه، میگه الان ما به طور رسمی 54,000 نفر رو داریم که جان خودشون رو فقط ثبت شده که به خاطر کرونا از دست دادن، که تازه او معتقده که این آمار رو باید حداقل 2 برابر حساب کنیم، چون برخی از جان باختگان بدون تست بودن و باید بدونیم که یعنی 1,000 جمعیت ما حداقل به خاطر کرونا جان خودشون از دست دادن. تازه همونطور که تو گفتی رضا، بسیاری تا 3 برابر و 4 برابر میدونن آمار رو. همزمان از اون طرف مسئله‌ای که الان هست داستان در واقع نگرانی هاست در پی شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در تمام دنیا، ویروسی که در واقع در بریتانیا شناخته شد و ازش حرف زده شد و به دنبال اون در واقع 50 کشور تمام راه‌های خودشون رو برای ورود و خروج به بریتانیا رو بستن. وزیر بهداشت ایران این صحبت رو کرد و گفت که در واقع تمام مرزاش رو میبنده، پروازاش رو کنسل میکنه و اون میگه که تاکنون رد پایی از ویروس کرونا جهش یافته در ایران پیدا نشده. این در حالی بود که 2 روز پیش مینو مهرد، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، اشاره کرد که احتمالاً این به دلیل این قدرت سرایت بسیار بالای این نوع جهش یافته همونی بوده که ما در پیک اخیری که در کشور وجود داشته و شاهدش بودیم، همون ویروسیه که الان در بریتانیا و از قبل وارد کشور شده. به هر دلیلی همین امروز خانم مهرد حرف خودش رو در واقع پس گرفت و رد کرد و گفتش که ما مدرکی برای ورود به این که این ویروس وارد ایران شده نداریم و در دست نیست، که خب این هم جای تعجب داره که در عرض 2 روز خودشون نظرشون رو عوض کردن. به هر حال در پی انتشار این اخبار، دولت عراق روز سه‌شنبه تمام رفت آمد به 8 کشور رو از جمله ایران به منظور ممانعت از انتقال این گونه جدید ویروس کرونا ممنوع کرد. دکتر پیام تبرسی هم در ارتباط با موضوع ویروس جهش یافته در انگلستان گفت که ما چیز زیادی در موردش نمیدونیم، فقط میدونیم که زلزله ای است در جهان در واقع و عمق اون هنوز مشخص نیست. بگم که آقای ملکی هم ساعتی قبل یک توییتی کرد که میگه برای واکسن داخلی در ایران حداقل 44,941 نفر به گفته ایشون داوطلب هستن که این تست رو در واقع روشون امتحان بشه.
کیانوش، بپردازیم به قضیه پرجنجال واردات واکسن در ایران. اصالات متناقضی تا بال شنیدیم. رئیس کل بانک مرکزی میگه بالاخره قرار وارد بکنن. بالاخره واکسن به ایران میرسه یا نه، و اگرم میرسه کی؟
واقعیتش اینه که رضا آدم نمیدونه، برای اینکه اینا الان هفته هاست این حرف رو میزنن ولی هیچ خبری از واکسن نبود و همین هم باعث شد که تعداد زیادی در واقع بیان از خود مقامات، از مردم رو بذاریم کنار از توییت هایی که کردن، خود مقامات واقعا هر روز زد و نقیض صحبت کردن. عده ای اومدن گفتن که در واقع ما به دلیل تحریم ها نمیتونیم بخریم، از یک طرف کسانی که منتقدان داخلی بودن و امثال آقای علی متعری حتی از خود تحریمی زدن به دلیل داستان FATF. رئیس بانک مرکزی سراحت اومد گفتش که ما موافقت اولیه رو گرفتیم برای انتقال ارز، حالا هم دارن وعده میدن که در 6 تا 8 هفته دیگه واکسن وارد ایران میشه. آقای نمکی هم از این حرف میزنه ولی آقای روحانی میگه که نه اینطور نیست، ولی به هر حال خانم مهرز میگه احتمالاً ما تازه داریم سفارش میدیم، بیش از 3 ماه طول میکشه به دستمون برسه.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که در این مورد صحبت کردیم با کیانوش. اما در مورد واکسن همچنان حرف داریم. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید در کره جنوبی 7 میلیارد دلار سپرده بلوکه شده دارند که نه اجازه انتقال آن را دارند، نه سودی به آن تعلق میگیرد و تازه هزینه نگهداری آن را هم میپردازند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در یک گفتگوی تلویزیونی گفت قرار بود از پول ایران نزد کره جنوبی مشکل خرید واکسن حل شود، اما از آنجا که فرایند انتقال پول از طریق یک بانک آمریکایی صورت می گرفت و با تبدیل به دلار تحویل بانک سوئیسی می شد، ایران با این فرایند مخالفت کرده، چرا که به ادعای آقای همتی جمهوری اسلامی می ترسد که مبادا این پول از طریق دادگاه های آمریکا بلوکه شود. با این همه رئیس بانک مرکزی ایران خبر داد مشکل خرید واکسن کرونا برای کشور رفع شده است. حسن منصور اقتصاددان در لندن از طریق تلفن با ماست. آقای منصور، قبل از هر چیز بپردازیم به این موضوع که رئیس بانک مرکزی میگه ایران نه تنها بابت پول بلوکه شدهش در کره جنوبی سودی دریافت نمیکنه بلکه هزینه ای هم میده، این اصلا چقدر مرسوم و طبیعیه؟
باز سلام قربان. ببینید، تا جایی که ما اطلاع داریم بانک مرکزی ایران با دو بانک کره جنوبی حساب داره، در نتیجه پولهای ایران رو در این دو بانک ووری بانک و بانک صنعتی کره نگهداری میکنه و تا جایی که از کارمزدهای این بانک اطلاع داریم خود سایت های رسمی این بانک ها اعلام نمی کنن که برای نگهداری پول وجهی کارمزدی دریافت می کنن. این از قول رئیس اتاق بازرگانی ایران شنیدیم که می گوین که اونا بهره که نمی دن هیچ پولی هم از ما طلب می کنن. نمی تونیم این کار انجام می گیره یا نه، ولی به هر صورت در نزد بانک ها این رسم وجود نداره، به جز بانک هایی عرض کنم بعضی کشورهای غیر استاندارد نزی عربستان سعودی اینا که برای نگهداری پول ممکنه زکات بخوان. در این نوع کشورها سابقه نداریم، ولی امر بعیدی نیست ممکنه در شاید مایان اتفاق بیفته.
خب آقای منصور، حالا که ایران نتونست از طریق کره جنوبی واکسن خارجی کرونا رو خریداری کنه، رئیس بانک مرکزی وعده داده که از یه منبع دیگه قرار این کار انجام بگیره. چه منبع یا منابع دیگه ایران به غیر از کره جنوبی داره؟
ببینید، این اطلاعات پراکنده البته تایید شده از وجوه ایران در برخی کشورها وجود داره. این رقم ها در این مدت کوتاه، فرصت کوتاه عرض کنم، این رقم ها از 120 تا 150 میلیارد در بعد از امضای برجام فرق میکنه، منتها قرار بود که حدود 10% اینها برای ایران قابل دسترس باشه هر سال. اگر چنین باشه، چون برجام حدود 2.5-3 سالی اجرا شد، باید ایران در حدود 50 میلیارد دلار برداشت کرده بشه. خود مقامات ایرانی این رقم رو 59.7 میلیارد دلار اعلام کردن که موجوده جهان برداشت کردن، ولی امروز در کشورهای نظیر چین در حدود 20 تا 22 میلیارد دلار، در کره جنوبی اعلام کردن بین 6.5 تا 9 میلیارد دلار، و مقادیری در کشورهای نظیر هند و عراق اینا وجود داره. برای نقل و انتقال این پول به علت خرید یا به خاطر خرید واکسن، خزانه‌داری آمریکا رسما اعلام کرده که مانعی وجود نداره و از نظر این نگرانی که پول از آمریکا از نظام فدرال رزرو منتقل بشود و این تحت توقیف قرار بگیره، این بسیار بسیار بعیده. یعنی وقتی اجازه صادر میشه به ویژه که خزانه‌داری در این زمینه اطلاعیه رسمی صادر کرده که مقوله واکسن از تمامی اینها مبرا و از کنم مسونه، به این ترتیب دلیلی وجود نداره. منتها در مورد خود ایران هنوز ابهامات فراوانی وجود داره. این نکته رو فقط اضافه کنم که کشف واکسن ها در همین مرحله با رقابت بسیار بسیار بزرگی در جهان روبروست، برای تمامی کشورها علاقمندن و ایران فرصت های بسیار گرانبهایی رو برای رزرو کردن مقداری که نیازمند هست تا کنون از دست داده.
خب مبلغی که برای خرید واکسن ضد کرونا تا بال شنیدیم از رئیس بانک مرکزی، یک بار 180 میلیون یورو شنیدیم، یک بار 200 میلیون یورو. حتی خبرگزاری رویترز امروز به نقل از خود آقای همتی در ایران گزارش داده که با موافقت دولت آمریکا 244 میلیون دلار از طریق بانک سوئیس اختصاص پیدا کرده برای خرید واکسن ضد کرونا. کلن میزان پولی که ایران نیاز داره برای خرید واکسن مگه چقدره که جمهوری اسلامی رو در انجام این کار به تأخیر انداخته؟
بستگی به این داره که ایران چه مقدار میخواد واکسن وارد کنه. طبق تخمین هایی که از زبان مقامات ایرانی داریم، ایران میخواست 20 میلیون دوز وارد بکنه. هزینه واکسن آکسفورد حدود 3 تا 4 دلار برای هر دوز واکسن فایزر آمریکا، این در حدود 10 دلاره. اگر قرار باشه 20 میلیون وارد بشه، از قرار 10 دلار برای هر دوز خواهد شد 20 میلیون، و این 20 میلیون در ازای امکانات این که دولت ایران دستش بازه برای برداشتن این پول از هر جایی که پولش اونجا وجود داره، پولو کس در زینه هیچ مانعی به نظر نمیرسه. حتی برداشت و صندوق ذخیره ایران هم در این زمینه به خاطر این مصرف مانعی وجود نداره. به این ترتیب هر گونه تعلیل کردن در این زمینه در واقع فکر میکنم به دلیل سیاسی انجام میگیره که مردم ایران بگویند این آمریکاست که جلوی ورود واکسن رو گرفت.
سپاسگزار از شما حسن منصور، اقتصاددان در لندن. 77 تن از اعضای نهاد هماهنگ کننده ایرانیان جمهوری خواه لائیک در اروپا در نامه‌ای به 6 مقام عالی رتبه اتحادیه اروپا مراتب سپاس خود را از تصویب قطعنامه تازه پارلمان اروپا مبنی بر محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند. این فعالان سیاسی از 4 کشور اروپایی در این نامه همچنین خواهان ایرانی آزاد، مستقل، صلح طلب و بدون جنگ افزار هسته‌ای شدند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
7 تن از اعضای نهاد هماهنگ کننده ایرانیان جمهوری خواه لائیک در اروپا در آغاز نامه خود به نشست تازه پارلمان اروپا در بروکسل اشاره کرده که با اکثریت آرای 614 نماینده این مجلس بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض آشکار حقوق بشر محکوم کرده. در این نامه خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا همچنین گفته شده: شما برگزیدگان کشورهای دموکراتیک و مردم سالار اروپا به دنیا نشان داده اید که دفاع از ارزش‌های انسانی همچنان ادامه دارد و ما که از حکومت توتالیتر و تمامیت‌خواه دینی در ایران به کشورهای اروپایی پناه آورده، این حرکت انسان دوستانه را ارج نهاده و مراتب سپاس خود را از پارلمان و دیگر نهادهای اتحادیه اروپا ابراز می‌کنیم. درباره دیگر موارد این نامه سپاسگزاری از اتحادیه اروپا، انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک و یکی از اعضای این نهاد، اینطور به رادیو فردا گفته:
ما نوشتیم از اتحادیه اروپا انتظار داریم در مبارزات دموکراتیک، لایق، یعنی جدایی دین از دولت و مسائل حقوق بشری در کنار ملت ایران باشند و آزادی زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و لغو اعدام در ایران را در سرلوحه مذاکرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودشان قرار دهند که خوشبختانه بعد از تصویب همین نامه دیدیم که اتحادیه اروپا مذاکرات اقتصادی خودشون رو با ظریف از طریق مجازی لغو کردن و به دولت ایران برای اعدام ها از جمله اعدام زم اعتراض کردن. ما به اروپاییان گفتیم که یه ایران آزاد، مستقل، ایرانی که روپای خودش وایسته، نمایندگانش نمایندگان واقعی مردم باشن، ایران صلح طلب که به دنبال جنگ در خاورمیانه و یمن و عراق و منطقه نباشه و دارای سیاست‌های همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان و تمام مردم دنیا باشه و سیاست‌های سلاح هسته‌ای و کنار بذاره، یه همچین ایرانی تضمین و تأمین کننده منافع مشترک تمام ملت‌های اروپا و جهان و به ویژه صلح در منطقه خاورمیانه و به نفع ملت ایران و اروپا خواهد بود.
آقای میرستاری یادآور شده در نامه سپاسگزاری از اتحادیه اروپا، نهاد هماهنگ کننده ایرانیان جمهوری خواه لائیک، همچنین ابراز آمادگی کرده درباره مسائل ایران از نزدیک با اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. در 27 آذر ماه پارلمان اروپا قطعنامه شدید اللحنی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد که در آن موارد متعددی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آمده که از آن میان میتوان به بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب مردم و مخالفان، صدور احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران اشاره کرد. بازگرداندن نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، به زندان در حالی که مبتلا به ویروس کرونا بوده، اعدام روح الله زم و نوید افکاری، حکم اعدام علیه احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی، و همچنین نام بیش از 10 زندانی دو تابعیتی در ایران از جمله مواردی است که در قطعنامه تازه پارلمان اروپا آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ساعتی پس از آن که خبرگزاری رسمی سوریه از دفع حمله هوایی به این کشور خبر داد، یک سازمان حقوق بشری میگوید در این حمله جدید دست کم 6 شبه نظامی تحت حمایت ایران کشته شدند. محمد زرقامی گزارش میدهد.
انفجارهای مهیب بار دیگر مصیاف در استان حمای سوریه را به لرزه درآورد. دیدبان حقوق بشر سوریه که بحران ناشی از جنگ داخلی در این کشور را رصد می‌کند، در گزارشی از کشته شدن دست کم 6 شبه نظامی بر اثر شلیک موشک‌های اسرائیلی خبر داده و آنها را جنگجویانی نامیده که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌شدند. خبرگزاری رسمی سوریه هم در گزارش‌های اولیه خود شلیک این موشک‌ها را تایید کرده و این حمله را به اسرائیل نسبت داده بود. این خبرگزاری سپس از رهگیری و انهدام این موشک‌ها خبر داد. این اتفاق همزمان با پخش تصاویری بود که تلویزیون دولتی سوریه از واکنش پدافند هوایی این کشور به این حمله موشکی داشت. خبرنگاران تعدادی از خبرگزاری‌های بین‌المللی همزمان با این حمله اخباری را مخابره کردند که از پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز آسمان لبنان حکایت می‌کرد. مسئله‌ای که به نوشته خبرگزاری رویترز وحشت و نگرانی ساکنان بیروت را به همراه داشته است. تعدادی از آنها حتی گفتند که شلیک موشک‌ها را در آسمان دیدند. مصیاف به خاطر وجود مرکز پژوهش‌ها و مطالعات علمی سوریه که در آن تجهیزات نظامی هم ساخته می‌شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. اواخر تیر ماه سال 97 خورشیدی هم این شهر هدف حمله قرار گرفت. آن زمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی هدف از انجام این حمله را مرکز تحقیقات نظامی برای تولید سلاح شیمیایی عنوان کرده بود. در سالهای اخیر که سوریه درگیر جنگ داخلی بوده و جمهوری اسلامی ایران از دولت بشار اسد پشتیبانی کرده است، اسرائیل حملات هوایی متعددی به این کشور داشته که در بسیاری موارد هدف از این حمله ها نیروهای ایرانی یا گروه هایی بودند که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شدند. در حالی که مقام های اسرائیلی این حمله ها را بازدارنده می دانند، جمهوری اسلامی ایران تا کنون به این حمله ها پاسخی نداده است.
محمد زرقامی گزارش میداد. بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
یه سوال دارم من که برام حل نشده که آیا غمگین بودن و گریه‌زاری کردن آیا شیطان دوست داره یا اینکه خدا، و اینکه آیا این دینی که رقص توش مذموم هست و اگه کسی برقصه باید از کار بیکار بشه یا دستگیر بشه به زندان بیفته، این دین شیطان هست و یا دینیه که خدای احتمالی فرستاده باشه؟ یه سوال دارم من که برام حل نشده که آیا غمگین بودن و گریه‌زاری کردن آیا شیطان دوست داره یا اینکه خدا، و اینکه آیا این دینی که رقص توش مذموم هست و اگه کسی برقصه باید از کار بیکار بشه یا دستگیر بشه به زندان بیفته، این دین شیطان هست و یا دینیه که خدای احتمالی فرستاده باشه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پوزش میخوام پیام آخر دو بار تکرار شد، اما ادامه میدیم. در ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان، یک فعال حقوق زن در ولایت کاپیسا شامگاه پنجشنبه کشته شد. شایق شورش، سخنگوی فرماندهی امنیت این ولایت، به رادیو آزادی گفته علاوه بر فرشته کوهستانی، برادر فرشته هم کشته شده و برادرزاده او هم زخمی شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حمید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی، و در مورد دلیل قتل فرشته کوهستانی از او پرسیدم.
خب با توجه به وضعیت افغانستان در این اواخر تهدیدات زیادی متوجه فعالین رسانه‌ای، فعالین مدنی و فعالین حقوق زن است، از جمله اعضای پارلمان هم در این تهدیدات شامل هستند. به ویژه در این اواخر روز گذشته که فرشته کوهستانی، یکی از فعالان مدنی و حقوق زن که معمولا فعالیت‌های اجتماعی داشته، این هدف قرار گرفته که بنابر گفته های خودش قبلا اظهارات داشته که از قبل تهدیدات موجود بوده و با وجودی که بارها مراجعه کرده به نهادهای امنیتی، ولی هیچ توجهی به این تهدیدات نشده است. او بیشتر در تجمعات مردمی، فعالیت های مدنی اشتراک داشته که در گردیمایی ها و تجمعاتی که مردم به خاطر حق هایشان برام انداختن او همصدا می شد با مردم و معمولا کارهای خیریه انجام می داد و افرادی بی‌بضاعت کمک میکرد و کمک‌هایی که نهادهای بیرونی میخواستن انجام بدن یا هماهنگی میکرد. فکر کنم بیشتر به دلیل فعالیت‌های مدنیش و اینکه در راستای حقوق زنان دادخواهی میکرد هدف قرار گرفته.
وزیر داخلی افغانستان محمد مسعود اندرابی روز پنجشنبه از تلاش‌ها برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند صحبت کرد. تا به حال تحقیقات به نتیجه رسیده یا تحقیقات در مورد قتل‌هایی که قبل از این اتفاق افتاده مقام‌های امنیتی رو به سر نخی رسونده که این قتل‌ها کار چه گروهیه؟
کارکرد نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای کشفی و استخباراتی در راستای پیگیری پرونده‌های قتل‌های هدفمند و ترورهای هدفمند زیاد قابل قناعت برای قربانیان رویدادها و نزدیکان از جا نبودند. به ویژه در دو ماه اخیر، کمتر از دو ماه اخیر، که حدود 5 خبرنگار در افغانستان به قتل رسید و 2 تا فعال مدنی و فعال حقوق زنان به قتل رسید، تنها کارکردی که نیروهای امنیتی داشتند در دو مورد مشخص یا گفتند که افرادی را که تعرضی کرده بودند این حملات را ورا بازداشت کردند، ولی با گذشت نزدیک به 2 ماه تا به حال سرنوشت پرونده از جا مشخص نیست یا چه کارهایی کردند یا آیا هسته های اصلی طراح حمله را حملات را پیدا کردن، بازداشت کردن، چی دستگیری کردن. این کار کردشان برای مردم قابل قبول نیست و همه روزه نگرانی ها بیشتر شده است و انتقادات هم از نهادهای امنیتی و ویژه وزارت داخله بیشتر است.
خب این قتل های سریالی چه تأثیری روی جریان اطلاع رسانی خبرنگاران و فعالان مدنی داشته؟ آیا باعث محافظه کارتر شدن اونها شده؟
به این مورد هستک در برخی موارد برخی از فعالان مدنی و شماری از خبرنگاران این تحلیلات را جدی گرفتن و این تأثیر منفی روی کارکردشان گذاشته، فعالیت رسانه ها محدود شده و چون که خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای اعتماد کامل بر نیروهای امنیتی ندارند، به این دلیل و محتاط‌تر هستند، ولی برخی ها دیگر به گونه معمول به کارشان ادامه میتن و اینها این موضوع را جدی نمیگیرن و میپندارن که یک روند معمول از طرف افغانستان این تهدیدات هست و ویژه که حالا گفتگوهای سال ادامه دارد و باورها بر این است که طرف مقابل میخواهد با ایجاد ترس و وحشت بیشتر در میز مذاکره امکانات بیشتر بگیرد و این دلیل میگن که تهدیدات معمول است و بر کارشون ادامه میدن.
حمید حکیمی بود، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و ایام بکام. We'll be right back.